گرفته باشه. در ادامه برنامه‌های این نوبت دعوت می‌کنم شنونده برنامه مسجد باشید که در این برنامه حجت الاسلام محققیان از شیوه‌های جذب جوانان و نوجوانان به مسجد برای ما خواهند گفت. حسن ختام برنامه‌های این نوبت هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب که ساعت 13:56 دقیقه ان شاء الله تقدیمتون خواهد شد. بنده به اتفاق همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشم و دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، وقتتون بخیر، انشاءالله که حالتون خوبه. برنامه مسجد رو از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید مدت هاست در این برنامه با محوریت سوالهای شما عزیزان مباحث رو از زبان کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محققیان میشنویم. جناب استاد محققیان خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید من سوال جناب آقای محمد جوادی از ارومیه رو در این برنامه خدمت حضرت جناب آقای محققیان
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ایشون نوشتن که جناب آقای محققیان در شیوه های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد گفتن که ما در کنار اون کارهای عبادی، مسائل مربوط به جلسات دعا در مسجد خوبه که یک کارهایی که جوانان رو سرگرم میکنه، جاذبه داره، مثل بعضی از کارهای ورزشی مثل یه میز تنیس اگر اونجا باشه جوانان فعالیت کنن اشکالی نداره، اینم میتونه در مساجد باشه. شما این راه رو پیشنهاد کردید و خیلی از مسائل دیگه که حالا یکیش این بودی که از مثالها، اما خیلی از بزرگان تاکیدشون بر این است که راه‌های جذب جوانان با استفاده از همون جاذبه‌های معنوی باید صورت بگیره. اوج این مطالب مربوط به یک جمله بسیار زیبایی است از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که ایشون میفرمایند دل جوان به گونه ای است که اگر ما این جاذبه های معنوی رو آنگونه که باید برای جوان ها بگیم، اینها زمینه جذبشون خیلی بیشتر هست. حالا من نقل به مضمون میکنم. حضرت عالی در جمع بین این دو مطلب میخواییم صحبتاتون رو بشنویم و بفرمایید برای شنوندگان عزیزم که آیا میشه واقعا جمع بین این دو مطلب کرد؟ نه، یکی از اینها درست هست و اون دیگری اشتباه. بفرمایید.
بله، نکته خیلی خوبی اشاره شد و تشکر میکنیم از برادر عزیزی که این سوال خوب رو مطرح کردن و اون این که واقعا آیا ما باید مساجد رو به سمتی حرکت بدیم که مساجد به هر روشی در پی جذب باشن، جذب جوانان باشن هر روشی، یا نه این روش ها باید متناسب با هدف مسجد باشه. یعنی به بیان بهتر آیا محوریت مسجد که همون دعوت به سوی خداست، آیا این باید از محور خودش خارج بشه؟ یعنی به یه سمتایی بره که با هر روشی با هر وسیله‌ای بخواهیم جوانان و مردم رو جذب بکنیم به اون فضا یا نه؟ این جمله ای که از مقام معظم رهبری نقل فرمودید یه صدر و ذیلی داره.
بله.
من دوست دارم این
حالت من نقل مضمون کردم، نمیدونم همکاران من اگر آماده داشته باشن این صحبت ها رو خوبی که ما بشنویم.
بله.
صحبت های حضرت آقا رو بعد ببینیم که واقعا دقیقا مراد از این جملات چیه و به یه راهکار مناسب برسیم در خصوص جذب نوجوانان و جوانان برای مساجد.
بله.
موافق هستید؟
بله بله.
خواهش میکنم.
اینی که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به او اونس پیدا کند و رفت آمد پیدا کنه، این خیلی برکات داره. کار رو در جامعه جوانها انجام میدن، حرکت رو پیشران حرکت‌های اجتماعی جوانها هستن، اینا هستن که کار میکنن، تلاش میکنن برای جوانها. جاذبه برای جوان برخلاف اونچه که بعضی تصور میکنن گذاشتن میز پینگ پونگ نیست. بعضی خیال میکنن برای اینکه جوانها رو جذب کنیم تو مسجد وسایل سرگرمی فراهم بکنیم، مثل همون جریانی که برای یک کلیسایی در آمریکا که اون نویسنده مصری میگوید، میگه رفتم دیدم که پای این کلیسا یک برنامه زدن که مثلا فرض کنید که امشب از ساعت فلان در سالن کنار کلیسا اون طرف محراب این برنامه ها هست، برنامه رقص است و آواز است و موسیقی است و شام سبکی است و اونس است و فلان. میگفت حساس شدم رفتم دیدم بله همینه، اینجا سالن کلیسا است، یک سالن هم بغلش هست مثل یک کاباره، دخترها پسرها مردها میان، سالها میان تماشا میکنن، دختر پسرها هم میدون دارن، موسیقی هست، رقص هست، آواز هست. آخر سرم کشیش آمد و چراغا رو یه خورده کم کرد یه خورده کم نور بشه و فضا. میگم رفتم بیرون فردا برگشتم آمدم اون کشیش رو توی چیز پیدا کردم، آقا من دیشب تو این جلسه شما بودم، این معناش چی آخر؟ شما یه آقا میخواییم جوانا رو جذب کنیم، جوانا رو میخواییم راه به جوان ها. خب اگر بناز با رقص و آواز و موسیقی و امثال اینا جذب بشه، خب بر همون کاباره، چرا بیاد این راه جذب جوان ها؟ تصرف دل جوانه. دل جوان یک قیامتیست، اوضاعیست. گرایش جوان به معنویت یکی از اون رازهای بزرگ الهیست. یک حرف معنوی رو برای امثال بنده که بگم خب گوش میکنم، حد اکثر اندکی تأثیر پیدا میکنم، همون حرف رو به یک جوان بزنن منقلب میشه، از این رو به اون رو میشه. دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی انس پیدا می کند، زود انس پیدا می کنه، زود دل باخته و دل بسته می شه. اینا جاذبه جوان ها ایناست. شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویت، با عرفان واقعی، نه عرفان های تخیلی و توهمی و سوری، یه مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشه و میاد. جاذبه جوان در مسجد اینهاست. ولی حالا یه وسیله بازی هم اونجا فراهم کردیم، گذاشتیم خب برای بازی اگه بناس بیاد بره تو باشگاه بازی کنه.
خیلی ممنون از تهیه کننده محترم برنامه که صحبت‌های صریح مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خمینی رو در خصوص این مطلب مطرح شده پخش کردن، که خب کاملا صریح و آشکار و مشخص بود، جای هیچ شک شبهه‌ای هم نیست. بفرمایید جناب استاد محققیان.
همونطور که در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود و اون مثالی که ایشون فرمودن، میشه نکات قابل توجهی رو استفاده کرد.
بله.
من دوست دارم تک تک بحثایی که در این صحبت مطرح شد رو راجبش یه توضیح کوتاهی بدیم تا بتونیم بهتر جمع بکنیم این صحبت‌ها رو. در کل اگر بخواهیم صحبت‌های یک حکیم رو، یک انسان ارزشمند رو مثل مقام معظم رهبری رو خوب درک بکنیم، باید صحبت‌های ایشون رو کنار هم ببینیم.
بله.
نه اینکه یک بخش از صحبت ایشون رو برجسته بکنیم و صحبت‌های دیگر رو در توضیح اون صحبت استفاده نکنیم.
بله.
لذا در متون دیگه هم همینطوره، حتی در متون مقدس مثل قرآن کریم نمیشه یک آیه رو به تنهایی دید و آیات دیگر رو در تفسیر اون آیه لحاظ نکرد و این میشه یه تفسیر نابجا. در این صحبت هم مقام معظم رهبری چند تا نکته دارن. اولا صدر این صحبت ایشون تاکید بسیار زیادی میکنن بر جذب جوانان.
بله.
برخی اصلا به این موضوع قائل نیستن، میگن اصلا جوونا رو لزومی نداره ما برنامه ریزی بکنیم برای جذبشون، مسجد باید کار خودش رو بکنه، هر کسی جذب شد جذب شد، نشد ما کاری نداریم، ما برنامه‌ای نداریم. آقا در صدر صحبت همین صحبتی که پخش شد میفرمان یک نکته دیگر این است که بایستی برای جوانها جایگاه خاص در مسجد ایجاد کرد. یعنی چه این حرف؟ یعنی جوان در مسجد جایگاه داشته باشد، یعنی جوان مسجد رو مثل خانه خودش بداند. حالا من در ادامه هم آقا همین نکته رو اشاره می‌فرمایید، یعنی عین این لفظ رو میارم، یعنی واقعا باید برای جذب جوان برنامه ریزی کرد. آقا می‌فرمایند که باید برای جذب جوان برنامه داشت. حالا اینکه این برنامه محورش چی باشه، آقا مطالبه بسیار مهمی رو می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند نه اینکه ما با حضور میانسال و پیرمرد در مسجد مخالفیم، نه، مؤمنین همه باید بیایند به مسجد و استفاده کنند، اما جوانها را باید جذب مسجد بکنیم. پس نکته اول این که مسجد باید برنامه داشته باشه برای جذب جوان. پس اینکه برخی فکر می‌کنن که ما لزومی نداره هیچ برنامه‌ای برای جذب جوان‌ها داشته باشیم، نه، این چنین نیست، ایشون نظرشون هم این نیست و لذا به این نکته هم تأکید میکنن، جوان‌ها را باید جذب مسجد بکنیم. بعد ادامهش میفرماین این که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به آن انس پیدا کند و رفت آمد پیدا بکند خیلی برکات دارد. این جمله هم دوباره مال مقام معظم تو همین سخنرانی. یعنی این که آقا میفرمایند جوان باید مسجد رو خانه خودش بدونه، یعنی مکررن مراجعه بکنه،
خیلی مأنوس باشه با مسجد،
اونس داشته باشه. بله. یعنی اینقدر براش لذت بخش باشه حضور در مسجد که اونجا رو مثل خانه خودش، انسان چطور در منزل خودش احساس راحتی و آرامش میکنه، چنین احساسی در مسجد داشته باشه. اما حالا محور این دعوتش به مسجد، محور اومدنش به مسجد چی باید باشه؟ آیا باید میز پینگ پونگ باشه؟ یعنی به خاطر این بیاد اونس پیدا بکنه با مسجد؟ یعنی به خاطر این بیاد مسجد تا آخر، از اول تا آخر طرف فقط به خاطر این بیاد مسجد که اینجا یه میز پینگ پونگ هست، بیاد یه مدتی بازی بکنه و بازیاشو بکنه، بازی بکنه بره؟ نه، میز پینگ پونگ آقا نمیخوان نفیش بکنن، چون آقا در صحبتاشون این همه راز به ورزش صحبت کردن. ورزش حالا تو شبستان مسجد که نیست که، بیرون مسجده، مسجد امکانات فراهم بکنه این اشکالی نداره، آقا مخالف نیستن، تو استفتاءاتشون هم هست.
بله.
یعنی وقتی مراجعه میکنیم به استفتاء حضرت آقا میبینیم که مخالفتی ندارن با این موضوع، ولی مطلب اینجاست که نقطه ثقل آمدن جوان به مسجد میز پینگ پونگ نباید باشه.
بله.
حالا اون چیز مباحیه.
بله.
حالا چیزای حرام که جای خود داره، اون اصلا نباید ما به اون ورود بکنیم. یعنی با موسیقی یا مثلا با چیزای شبیه به این بخوایم جوونا رو جذب به مسجد بکنیم، نه، این اصلا قابل پذیرش نیست. نه.
یعنی میفرمایید جمع بین صحبت های حضرت آقا و تاکیدایی که در کلامشون بود و مثال هایی که بیان داشتن این بود که ما جذب جوان به مسجد باید بر اساس همون انگیزه های معنوی باشه و حضرت آقا هم تاکید کنن که جوانان آمادگی بیشتری داره، زمینه قلبی و روحی جوانان برای جذب به مسجد از طریق مسائل معنوی خیلی بهتر فراهم هست. اینو میشه از صحبت‌های آقا به دست آورد.
بله، واقعا جذب جوان با توجه به فطرت پاک جوان که آقا اشاره میکنن، حالا این صحبت حضرت آقا خیلی صحبت دقیقیه، آقا اشاره میفرماین که با توجه به فطرت پاک جوان بیشترین جذب، بیشترین دلباختگی از طریق مسائل معنوی، یعنی یک مسجد اگر مسجد با معنویتی باشه، برنامه‌های پرمعنویت در اون مسجد برگزار بشه، امام جماعتش، سخنرانش، دعاخانش، قرآن خانش، اینها یک جهتگیری معنوی عمیق داشته باشن، جوان ناخودآگاه جذب این مسجد میشه. حالا این منافات داره با اینکه هیچ ورزشی هم در باشگاه کنار مسجد انجام نشه. چرا؟ اشکال نداره اونجا که مخالف باشگاه و مخالف ورزش که نیستن. میفرماین اگر بناس بیان فقط بازی بکنن اینجا، ما برای این خلق نشدیم که تو روایات هم اومده. حالا من اینا صحبت های حضرت آقا رو خوبه بیشتر بریم جلو ببینید. آقا میفرماین که خیلی برکات دارد، کار را در جامعه جوان ها انجام میدهند، پیشران حرکت های اجتماعی جوان ها هستند، اینها هستند که کار میکنند، تلاش میکنند. جاذبه برای جوان برخلاف آنچه بعضی تصور میکنند گذاشتن میز پینگ پونگ نیست. یعنی ما جوان رو اینقدر تنزل ندیم، بگیم آقا جوان رو با میز پینگ پونگ میشه جذب کرد. نه، جوان رو با معنویت باید جذب کرد.
یعنی در حقیقت اگر این حرف محور قرار بدیم و این نسوجه ها برای ما مهم باشه برای جذب نوجوان و جوان، از یک حقیقت وجودی جوان که میشه از طریق مسائل معنوی این رو جذب کرد غافل شدیم. احسن. و این رو گذاشتیم کنار و قطعا اگر راه از همون ابتدا کج باشه اون وقت نتیجهش هم قطعا بله. درستی نخواهد.
بله، یعنی میخوام بگیم که جوان اینقدر ارزش داره، ارزشش بیش از این هاست که ما فکر کنیم که ما جوانها رو باید فقط با میز پینگ پونگ و بازی و نمیدونم. حالا بعد آقای مثالی میزنن که یک آقای سید قطب بوده تو این سخنرانی، آقای اشاره نمیکنن به اسم این آقا، ولی در سخنرانی دیگه‌شون هست، تو اون کتابی هم که از سید قطب مقام معظم رهبری در جوانیشون ترجمه کردن، این شاید باشه. آقا میفرمایند که یک مثل همون جریانی که یک کلیسایی در آمریکا هم که آن نویسنده یه مصری میگوید که همون سید قطبه، که رفتم دیدم که پای این کلیسا یک برنامه‌ای زدن که مثلا فرض کنید که امشب از ساعت فلان در سالن کنار کلیسا آن طرف محراب این برنامه ها هست. برنامه چی بوده؟ برنامه یه رقص است، آواز است، موسیقی است، یک شام سبک است و اونس هست و مانند اینها. میگفت حساس شدم، رفتم دیدم بله همین است اون آقا گفته. بعد میفرماین اینها اینجا سالن کلیساست، یک سالن هم بغلش هست مثل یک کاباره، دخترها، پسرها، مردها، میان سالها میاین تماشا میکنن، دختر و پسرها هم میدان دارن، موسیقی هم هست، رقص هست، آواز هست، آخر سر هم کشیش آمد و چراغ‌ها را یک خورده ای کم کرد تا یک کم نور بشود و فضا خاص شود. خب حسابشو بکنید. آقا دارن چی میفرماین؟ آقا میفرماین که هدف وسیله رو توضیح نمیکنه. ما یه هدف بذاریم، جذب مسجد، بعد با هر روشی میخوایم به این هدف برسیم.
بله. خلاصه صحبت حضرت عالی این میشه، یعنی جمع کردید به آنچه که حضرت آقا در ابتدای صحبت ها گفتن و تاکیداتی که داشتن، ما باید روی جذب جوانها برای مکانهای مقدسی مانند مسجد کار کنیم، فعالیت کنیم و کار داشته باشیم. مبنا و محور اصلی این راهکار هم باید همون مسائل معنوی باشه، چون حضرت آقا میفرمایند قلب جوان آمادگی زیادی برای این نوع از مسائل و مباحث رو داره. اما آیا هر نوع وسیله سرگرمی رو ما باید نفی کنیم در کنار فعالیت مساجد؟ شما فرمودید که از صحبت آقا این استفاده رو نمیشه کرد. در کنار مسجد اگر یک فعالیت ورزش مثل همون میز تنیس دائر بشه چه اشکال داره؟ جوان نمازش رو میخونه، عبادتش رو انجام میده،
ولی اون دیگه محور نیست.
محور نیست ولی در کنار مسجد هست و این منافاتی نداره. شما میخواستید همین رو بفرمایید؟
یعنی به خاطر بازی نیان. یعنی این نشه که اینجا بشه یه محلی برای بازی. اتفاقا من تشکر میکنم، شما خیلی نکته مهمی اشاره کردید، واقعا مجری توانمند همینجا مشخص میشه. ببینید مقام معظم رهبری یک امام جماعت حرفه‌ای بودن. شما تو مسجدی که تو مشهد داشتن حسن مصطفی علیه السلام، که اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که من همینجا دعوت میکنم از همه جوانها که این کتاب بسیار عمیق، زیبا و کارآمد رو مطالعه بکنن، که صحبت های ایشون در ماه رمضانه حدود 40-50 سال پیش ایشون اون صحبت ها رو افاده میفرمودن در سنین جوانی، در 35 سالشون بوده ایشون. ببینید اونجا اون مسجد اول مسجد پر رونقی نبوده.
بله.
آقا چی کار کردن اون مسجد پر رونق شد؟ مثل پیغمبر اکرم سیره نبوی رو اونجا اجرا کردن، با جوانها گرم گرفتن، خوش اخلاقی کردن، مطالب معنوی رو گفتن. آقا توی یکی از صحبتاشون میفرماین بعضی ها میمدن یه تیپ خاصی میزدن از جوانها، پوست وارونه میپوشیدن، تو بعضی از خاطراتشون هست، اونجا مود بوده اون موقع. میفرمودن من به اینا خیلی گیر نمیدادم، باهاشون برخورد نمیذاشتم بشه، جوانها رو جذب میکرد. اما من سوال میکنم آیا آقا از شیوه های جذب استفاده نمیکردن؟ چرا؟ همونجا بهترین قاری ها رو میوردن در جلسه، براشون جایگاه میذاشتن، با صدای خوش میخوندن. خب میتونستن بگن آقا قرآن نیازی نیست کسی تلاوت بکنه. اگر هم یه قاری معمولی بیاد، نه، استاد سادات فاطمی ها میوردن، استادای مهم تلاوت قرآن مشهد ها میوردن. خب خود جذابیته. ببینید، یعنی میخوام عرض بکنم مقام معظم رهبری با همین روش فطری، با این نقطه قوت اصلی که ما باید مساجد ما به این سمت حرکت بکنن، که اگر مساجد جنبه معنوی و خلاصه اون به قول امروزی ها دوز معنویه، مساجد بره بالا، جوان با اون فطرت پاکش جذب میشه. الان در برخی از شهرها، ما شهرهای مختلف اینو دیدیم که برخی از مساجد هست پر رونقه، انسان وقتی ریز میشه میبینه که اون جنبه معنویتی که این جوانها رو ده. اصلش اینه. حالا این جنبه معنویت از بانی مسجد شروع میشه که با یه اخلاص خاصی اومده اون مسجد ساخته، تا امام جماعت، تا اون مدداهی که مدداهی میکنه در اون مسجد، تا اون هیئت امنایی که با اخلاص میان کار میکنن. بعضی مساجد هم میبینیم تمام امکانات رو دارن، کامپیوتر دارن، بازی ها رو دارن، میز پینگ پونگ به قول مقام معظم رهبری دارن، اما این رونق نداره اون مسجد. چرا نداره؟
چون محور کار رو از ابتدا اشتباه
رفته. بله، گم شده یه اصلی برای این مساجد معنویت و مسائل فطری مردمه.
خیلی متشکر جناب استاد محققیان، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز برنامه مسجد، انشاءالله مباحث رو پسندیده باشید. خب جناب آقای محققیان، ما اینکه ایشون رو انتخاب کردیم به عنوان کارشناس برنامه، چون این مباحث اگر صرفا یک سری گفته ها باشه و نوشته هایی که حالا به صورت نظری داره مطرح میشه، خیلی با واقعیت و با اون چه که داره رخ میده ممکنه همخوانی و تطابق نداشته باشه، اما خود ایشون دستشون تو کار هست، امام جماعت هستن در یک مسجد بسیار مهم در شهر پردیسان قم و فعالیت های خیلی خوب و گسترده ای دارن و اونجا الحمدلله موفق هم بودن و از نظر بر حال بررسی های کشوری نمونه هم انتخاب شدن، که این نشون میده جناب محققیان با لمس این مسائل از نزدیک میتونن پاسخگوی سوال های شما شنوندگان عزیز در خصوص مساجد باشن. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ارتباط با برنامه است که در خصوص فعالیت های مساجد اگر سوال دارید برام ارسال کنید. 30553 هم سامانه پیامک رادیو معارفه که میتونید از این طریق هم با ما مرتبط بشید. از حضور جناب استاد محققیان در برنامه ممنونم. از توجه شما شنوندگان عزیز هم به مباحث برنامه مسجد سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَاعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهرا خیلی وسیع‌تر از دامنه قوت نظامی است. قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمینه ساز قوت سیاسی، استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت. اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم به خاطر اینه. کشور ما امروز کشور جوان، اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت، حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.